الله الرحمن الرحیم. فخر رازی در این باب و در این فصل اشکالاتی کرده بود که الان قرار اونها رو جواب بدیم. سلام علیکم. اشکال اولش اشکال بر قول مصنف بود که چون مردم محتاج به نبی هستند وجود نبی واجبه. ایشون ادعا کرد که وجوب رو میتونیم به یکی از سه معنا قرار بدیم، ولی هر سه معنا در اینجا ممنوعند، پس این قول ممنوعه چون معنای دیگری براش نداریم. عرض کردم که در جواب معنای چهارم را انتخاب میکنیم. حالا بعد از اینکه جواب توضیح داده شد، ملاحظه میکنید که این جواب رو میتونیم ناظر به معنای چهارم بگیریم همونطور که عرض کردم، و میتونیم هم همون معنای سوم رو به صورتی بیان کنیم که این جواب ناظر به اون معنای سوم باشه. در هر صورت این دیگه اختیار به خود ماست، یعنی البته اگر مربوطش کنیم به معنای سوم از یک جهت که بعداً عرض میکنم بهتره. ایشون میفرماد که افعال طبیعی همگی دارای غایاتی هستند که اون غایات به ضروره و بالوجوب بر اون افعال مترتب میشن. افعال طبیعی در مقابل افعال صناعی با ساته، یعنی ساختگی. افعال صناعی که کار خود ما هاست، اینها ممکنه غایاتی داشته باشند. سلام علیکم. ما به این غایاتشون توجه نداشته باشیم و اونها رو به خاطر جهات دیگه بسازیم. مثلا تخت فرض کنید که قایتش اینه که روش بشینیم استراحت کنیم، ولی یه وقتی ممکنه ما اون رو به این قایت نساخته باشیم، به خاطر نمایش مثلا ساخته باشیم، که اون قایت حقیقی باعث انجام این فعل نشده باشه. ولی در افعال طبیعی این چنین نیست. افعال طبیعی یه قایت ضروری و یک قایت واجبه دارند که به خاطر همون قایت ساخته میشن. مثلا پهن شدن دندان اثرش اینه که بتونه خوب غذا رو آرد کنه. قسمت بعضی از دندان ها که تیزن برای بریدنن، بعضی ها برای شکستنن، اونایی هم که پهنن، سلام علیکم، اونایی هم که پهنن برای خورد کردن و له کردنن. خب دندان رو پهن آفریده به خاطر اینکه این کار انجام بده. قایت دندان، قایت پهنی دندان انجام دادن این کاری سیارت کرده. حالا چون این کار واجبه در نظام آفرینش، دندانی باید باشه و همچنین دندان پهنی باید باشه که بتونه غذا رو به این صورت خورد کنه. سلام علیکم. این قایت دندانه، برای اینکه این قایت انجام بشه که وجودش لازمه، باید دندان هم آفریده بشه و پهن هم بشه. پس یکی از افعال طبیعی در جهان آفرینش تعریض اسنانه، پهن کردن دندان. این پهن کردن و این افعال، این فعل دارای اثری است، دارای قایتی است که اون قایت حتما باید اتفاق بیفته و الا بشر نمیتونه زندگی بکنه. اگر این عمل انجام نشه و قضا له نشه، بشر نمیتونه زندگی کنه، یا بشر یا حیوانات دیگه. پس قایت ضروری است، واجبه، حتما باید انجام بگیره. نظام آفرینش بدون این قایت نمیشه. وجوب قایت اقتضا میکنه که فعل هم واجب بشه، یعنی تعریض دندان هم باید صادر بشه. پس افعال طبیعی مستندن به قایتشون، قایتشون هم واجبه، قایتشون هم واجبه که حتما باید در جهان خارج این قایت انجام بگیره، الا امکان مثلا زندگی انسان امثال ذلک نیست. و چون این قایت واجبه، افعال مستند به این قایت میشند و به توسط این قایت واجب و صدور میشند. از طرفی عنایت واجب تعالی چنانچه در نمط هفتم گفته شده تعلق گرفته به اینکه هر چیزی که خیر نظامه و هر چیزی که ضروری برای نظام آفرینش آفریده بشه. پس از طرفی خود غایت واجب الوجود، واجب این که در خارج محقق بشه، واجب تحققه، و فعلی هم که میخواد این غایت رو ایجاد کنه قهرن به تبع واجب میشه، یعنی ضروری میشه، لازم میشه. از طرفی هم عنایت واجب تعالی تعلق گرفته به این که هر کار ضروری برای نظام و هر کار خیری که برای نظام هست انجام بگیره. پس یجب بر طبق عنایتی که خدا داره با توجه به این که این فعل شده ضروری، یجب که از خدا صادر بشه، واجبه که این فعل از خدا صادر بشه. اولا به خاطر این که این فعل غایتی دارد که غایتش ضروری است، ثانیاً به خاطر این که خود خدا اراده کرده به عنوان عنایت ازلیش که کارهایی رو که لازم است و واجب است برای نظام انجام بده. سلام علیکم. تا نظام احسن در جهان خارج محقق بشه. دو تا مقدم است. به این ترتیب ثابت میشه که افعال طبیعی که دارای غایت ضروری‌اند واجب و صدورند عن الواجب، واجب و صدورند عن الواجب تعالی. یکی از افعال طبیعی ارسال رسوله، اونم به همین بیان واجب و صدور میشه. چون توجه کردید اولی که وارد بحث شدم افعال طبیعی رو معنا کردم، افعال طبیعی در مقابل افعال صنایعی هستن. در افعال صنایعی ممکنه ما غایات ضروریه رو در نظر نگیریم چون صنعت خودمونه، غایات ضروری رو در نظر نگیریم، یه غایات خیالی رو مثلا ملاحظه کنیم فعل رو به خاطر اون غایت انجام بدیم. ولی در افعال طبیعی اینطور نیست. در افعال طبیعی اون غایت ضروری ملحوظه و کار به خاطر اون غایت ضروری انجام میگیره. اگر غایت ضروری است یعنی واجبه، لازمه، اون فعل هم برای اینکه این غایت رو بخواد ایجاد بکنه لازم میشه. از طرفی عنایت واجبم گفته که من کارها رو انجام میدم، یعنی اینطور قرار شده که کارهای ضروری انجام بگیره، خدا به خاطر عنایتش این کار رو انجام میده. پس کار واجب میشه، واجب میشه به خاطر اینکه غایتش نافع و ضروری است، قهرن خودش میشه ضروری. عنایت هم که تعلق گرفته به اینکه ضروریات موجود بشن، پس یجب صدور این ضروریات عن الواجب. این بیان جواب اشکال اول که توجه میکنید این رو میشه ما یه وجوب چهارمی قرار بدیم، یه وجوب چهارم قرار بدیم، وجوبی که از ناحیه غایت میاد، وجوب فعل که از ناحیه غایت میاد. اما توجه کردیم که این وجوب فعلی که از ناحیه غایت آمد، این بالاخره همون معنای یجب و انه رو تایید کرد، یعنی همون معنای سومی رو که فخر رازی گفت که یجب و وجود این افعال طبیعی که دارای غایت ضروری هستن، یجب و وجود این افعال و صدور این افعال عن الله تعالی به خاطر اون عنایتی که خودش قرار داده، به خاطر عنایتش که این ذاتشه. پس معلوم شد که ما این جواب رو میتونیم ناظر بگیریم به وجوب به معنای چهارم، و میتونیم هم ناظر بگیریم به وجوب به همون معنای سومی که فخر رازی گفته، و اگر به وجوب معنای سوم ناظرش بگیریم از این جهتی که الان عرض میکنم بهتره، چون خاطب بعدش شروع میکنه به تتمه جواب از فخر رازی. پیداست که همون وجوب سوم رو داره مطرح میکنه که وجوب سوم در نظر فخر رازی گرفتار یک اشکالی بود. خواجه بعد از اینکه جواب رو تموم میکنه اون اشکال از وجوب سوم رو شروع میکنه مطرح کردن و جواب دادن. پیداست که ناظر به وجوب سومه، میخواد وجوب سوم رو درست کنه، بعد میبینه اشکال فخر رازی که در وجوب سوم گفت مطرحه، شروع میکنه به جواب دادن. ظاهر قضیه اینه که ایشون ناظر به اینه که همون وجوبی رو که فخر رازی به عنوان وجوب سوم قرار داد در جواب قبولش کنه و تاییدش کنه. عرض کردم میشه هم که وجوب چهارم قرار بده. ولجواب علی اصولهم، نه که فخر رازی گفت این مطالبی که شما گفتید با اصول شما سازگار نیست، با اصول و قواعد فلاسفه سازگار نیست. ایشون هم در جواب میگه ول جواب علی اصولهم، که میخوام قواعد فلاسفه رو حفظ کنیم و بگیم که هیچ کدوم از مسائل گذشته ما خلاف اصول فلاسفه نیست. ول جواب علی اصولهم اما عن الاول، اشکال اول. اشکال اول عرض کردم بر این بود که ابن سینا گفته بود اگر چون مردم محتاجند به وجود نبی، پس وجود نبی میشه واجب. بعد اون وقت اشکال کرده بود که چه نوع وجوبیه، هر نوع وجوبی در این کلمه باطله پس خود این کلمه باطله، هر نوع وجوبی در این کلام باطله پس خود این کلام باطله. حالا ما جواب میدیم که نه، معنای صحیحی برای وجوب در این کلام داریم. اما عن الاول فبعن نقول استناد الافعال طبیعیه الی غایات حل واجبه مع القول بالعنایت الالهیه علی الوجه المذکور کافن فی اثبات علمیت تلک الافعال. همچنین که توجه کردین از خوندن پیدا شد، استناد مبتداست، کافن خبرش. کتاب ما نوشته انیه، اون کتاب چاپ مصرم روی حمزه، اون شیش کوچیک رو گشته رو الف که اونم به فتح خونده، شرح یه اشارات هم همچنین، منتها تشدید تیش کنونشون ندارم. این سه تا موافقن در این که حمزه رو مفتوح خونده، منتها این کتاب ما تشدید داره، اون دوتا تشدید نداره. کتاب رحلی که تقریبا از همین ها صحیح داره هیچ علامتی نذاشته، و اون البته علامت نمیذاره، اون رسم الخط قدیمی هیچ وقت علامت نمیذاره. اون رو ما انیت میخونیم، تشدید گذاشته، انیت میخونیم. چون انیت هیچ معنای ظاهرا هیچ معنایی نداره مگر همون معنای انیت رو بده. انیت یعنی وجود. احتمال میدم این کلام غلط باشه مگر لغتی داشته باشیم که انیت رو انیت خونده باشه.
وجود معنا
بده. بله. نه فقط وجود. فقط به معنی وجود میگیم، انیت هم میخونیم. حالا اگر انیت در لغت رسیده باشه، من مراجعه کردم منتها خیلی سریع پیدا نکردم، حالا شاید یه نفر با دقت پیدا بکنه که انیت هم به معنی وجود آمده باشه. انیت معنی تأخیره، به معنی خلاصه هیچ مناسبتی با اینجا پیدا نمی کنه. استناد افعال طبیعی الی غایات حل واجبه، این یک مقدمه دلیل. و مع القول بر عنایت الهی علی الوجه المذکور، این مقدمه دوم. این دوتا وقتی زمین بشه کافی است در این که اثبات کند وجود این افعال را. افعال طبیعی عرض کردم در مقابل افعال صناعی است، هر چی که در نظام آفرینش انجام بگیره بهش میگن افعال طبیعی، از قبیل تعریض الاسنان که واقعا هم یه فعل طبیعیه، ارسال رسول هم میشه یه فعل طبیعی، چون فعل طبیعی رو ما در مقابل فعل معنوی نمیگیریم. اگه در مقابل فعل معنوی بگیریم اون وقت ممکنه ارسال رسول داخل نشه. ما فعل طبیعی رو در مقابل فعل صناعی میگیریم، هر چی که صنعت بشر بیرون میره، هر چی که مربوط به خداست میمونه داخل در این افعال طبیعی. ما ارسال رسول میشه که افعال طبیعی. به صورت کلی داره مطلب ذکر میشه، ما خودمون باید تطبیقش کنیم بر ارسال رسول. چون مطلب رو به صورت کلی داره میگه میره، و بعد ما تطبیقش میکنیم میبینیم بحث ما صغرای همین کبرایی است که ایشون ذکر کرده. استناد افعال طبیعی به غایات ضروری و واجبشون، که غایات اینها ضروری هستن یعنی حتما باید انجام بگیره، مثل اینکه گفتم فعل طبیعی تعریض الاسمان فرض کنید غایتش له کردن قضاست، که له کردن قضا حتما باید انجام بشه، بلا نه حیوان میتونه زندگی درستی داشته باشه نه انسان. این غایت ضروری است، واجبه، باید تحقق پیدا بکنه. شما میدونید که افعال استناد به غایات دارن. استناد به غایات دارن یعنی چی؟ یعنی میگن چون لازم بوده، خوب توجه کنید، چون لازم بوده که قضا له شود خدا دندان رو پهن آفریده. از این طرف شروع میکنن، نمیگن دندان پهن آفریده شده، البته هر دو معنیش یکیه، دندان پهن آفریده شده تا این که قضا رو له کنه. میگه چون قضا لازم است که له شود دندان رو پهن آفریدن تا این کار رو انجام بده، که معلل میکنند پهنی دندان رو به غایت، پس غایت میشه علت. اگر غایت شد علت، از باب این که هر معلولی مستند به علت میشه، افعال طبیعی مستند به غایت میشن که علت هست. لذا ایشون میگه استناد الافعال طبیعی الی غایات الواجبه، یعنی معلول بودن افعال طبیعی برای غایاتشون، که غایت واجبه. این فعل طبیعی هم به تبع غایت، یعنی به تبع علتش که واجبه میشه واجب. وقتی غایت واجب شد یعنی علت واجب شد، فعل طبیعی هم که مستند به این غایت به تبع میشه واجب. این یک مقدمه که فعل طبیعی رو ما تا اینجا واجب کردیم به خاطر اینکه غایتش واجبه. مقدمه بعدی اینه که عنایت خدا اقتضا میکنه که هر کاری که واجب باشه یا خیر باشد برای نظام آفرینش، که اگر خیر بود واجبم هست، حتما انجام میگیره. عنایت خدا اقتضا کرده که کارهایی که خیرند و ضروری‌اند حتما در نظام آفرینش انجام میگیره. خب پس در مقدمه اول ثابت کردیم که افعال طبیعی واجبند از طریق وجوب غایتشون. در مقدمه دوم ثابت میکنیم که هر چه که واجب است عنایت تعلق گرفته که صادر بشه. خب پس نتیجه این میشه که افعال طبیعی واجب است که از خدا صادر بشن. این همون یجب عن الله، واجب است که افعال طبیعی از خدا صادر بشن. یکی از افعال طبیعی ارسال رسول، اونم باید ارسال رسول، اونم باید از خدا صادر بشه. یعنی واجب است که از خدا صادر بشه وجود نبی. بنابراین وجود نبی رو ما واجب گرفتیم به همون معنای سومی که ایشون گفته، یا بفرمایید معنی چهارم. مع القول بالعنایت الالهی علی الوجه المذکور، عنایت الهی به همون صورت که در نمط هفتم در فصل ظاهرا 21 بود ذکر شد، صفحه 318 فصل 22، در فصل 22 صفحه 318 عنایت رو ذکر کردیم. از العنایت الالهی علی الوجه المذکور در فصل 22 از نمط هفتم، یا علی الوجه المذکور در همون بحثی که دیروز خوندیم، در وقت بیان اشکال فخر رازی، در وقت بیان اشکال فخر رازی ما توضیح دادیم ان ذلک سبب للنظام الذی هو خیر ما و هو تعالی مبدأ لکل خیر. این هم بیان عنایت بود، این هم بیان عنایت بود که واجب مبدأ کل خیره و هر خیری از اون صادر میشه. این همونی بود که قبلا در نمط هفتم هم گفتیم. پس علی الوجه المذکور رو میتونید اشاره بگیرید به همونی که در وقت بیان اشکال فخر رازی گفتیم، میتونید اشاره بگیرید به فصل 22 از نمط هفتم. استناد افعال طبیعی به غایاتشون با قول به عنایت الهی علی الوجه المذکور کافی است در این که ثابت کند وجود این افعال را، که بگه این وجود این افعال واجبن که موجود بشن، ثابت کند وجود را، که حتما وجود باید انجام بشه. این ولذالک دلیل برای استناده، چون افعال طبیعی مستند به غایاتشون هستن، به این جهته که ما در عرف فلاسفه می‌بینیم که افعال رو به غایات معلل می‌کنن. این استناد باعث میشه که معلل کنن، چون همیشه معلول به علت مستنده، اینها هم افعال طبیعی رو به غایات مستند میکنن و معناش اینه که غایات رو دلیل و علت قرار میدن. ولذالک چون افعال طبیعی استناد دارن به غایاتشون، یعللون فلاسفه افعال را به غایات خود این افعال، مثل اینکه تعریض بعض الاسنان رو، مثلا این رو مستند، بله، که تعریض بعض الاسنان مثلا، مثل اینکه بعض اسنان پهن آفریده شدن، لصلاحیت، یعنی این غایته، لصلاحیت المزق، تا اینکه صلاحیت برای جویدن و له کردن غذا رو داشته باشن، علتی اون صلاحیتی که غایات این اسنانه. اون وقت ما تعریض اسنان رو استناد میدیم به این صلاحیت المزق و صلاحیت المزق رو علت میگیریم برای تعریض الاسنان. فلولا کون و تلکل قایه مختزیتا لوجود الفعل، اگر قایت باعث صدور فعل نمیشد تعلیل معنا نداشت. همیشه علت باعث صدور معلول میشه. پس اگر اینا تعلیل کردن وجود فعل رو به وجود غایت، معلوم میشه غایت رو منشأ وجود فعل گرفتن. غایت واجبه، پس فعلم که ناشی از این غایته باید بشه واجب، فسبت که فعل طبیعی واجبه، حالا یا به وجوب چهارم یا به همون وجوب عناللهی که عرض کردم. فلولا کونو تلکل غایه، اگر نبود که این غایت مقتضی وجود اون فعل طبیعی است، لما صحت تعلیل، یعنی تعلیل اون فعل طبیعی به هابل غایت. در حالی که میبینیم این فلولا یک قیاس استثنایی است، اگر این غایت مقتضی وجود فعل نبود، این مقدم لما صحت تعلیل و بها این تالی، لیکن نتالی باطل، یعنی عدم صحت باطله، بلکه صحیح است. صحیح است که تعلیل کنیم وجود فعل را بها، یعنی به غایت، فل مقدم هم باطل است که این که بگیم غایت مقتضی وجود فعل نیست باطله، پس غایت مقتضی وجود فعل هست. اگر غایت مقتضی وجود فعله، وقتی غایت واجب باشه فعلا واجب میشه، چون هر جور اقتضا، هر جور که غایت باشه اقتضاش هم همونطوره. اگر غایت واجبه اقتضا میکنه که فعلا واجب باشه، چون اگر فعل انجام نشه که غایت انجام نمیشه، و چون غایت واجبه پس فعل باید انجام بشه که غایت هم انجام بگیره. نه، واجب علالله نیست. عرض کردم اینو میشه شما یه وجوبی بگیرید به معنای چهارم، و میتونید به خاطر اینکه ایشون بحث عنایت رو مطرح کرد، این رو همون معنای سوم بگیرید، بگید واجب است عن الله، نه واجب است علالله، چون عنایت اقتضا دارد که کارهای خیر و کارهای ضروری انجام بگیره، خود عنایت خدا این اقتضا رو کرده که این شی صادر بشه، پس واجب است صدور عن الله، نه که بر خدا چیزی واجب باشه، خود عنایت به ضروره این کار رو انجام میده. این میشه همون معنای سوم.
وجوب چهارم،
وجوب به معنای چهارم اینه که اصلا کاری به این که واجب تعالی خیرات رو انجام میده نداشته باشیم، بگیم این غایت واجبه، از طریق وجوب غایت وجوب اون فعل رو اثبات کنیم، نه وجوب ذاتی وجود نبی رو بگیم که معنای اول بود، نه وجوب علالله رو، نه وجوب عن الله، بلکه وجوب مستکشف از وجوب غایت رو، که یه معنی چهارم میشه، که عرض کردم این نوع وجوبم بالاخره وجوب عن الله میشه، و همین جهت میشه باز این عبارت رو تأییدی برای وجوب سوم گرفت، یعنی معنای سومی که فخر رازی گفته. شاهد بر مطلب اینه که، شاهد بر این که مراد وجوب سومه اینه که فخر رازی بعد از این که وجوب سوم رو مطرح کرد ردش کرد. خواجه الان تقریبا مثل این که همون وجوب سوم رو ثابت کرده، حالا ناچاره که اون رد فخر رازی رو جواب بده، لذا وارد ردش میشه. اما قوله الاصل لیس بواجب، یعنی ما قبول کردیم که همون وجوب سومی که ایشون گفته در اینجا اراده شده، اون وقت ایشون اشکالی بر این وجوب سوم کرد، ما اشکال رو الان جواب میدیم. اشکالش این بود که شیئی که اسلحه واجب نیست که صادر بشه، و الا اگر هر اسلحی واجب و سرور می بود، انسان ها اگر خالی از معصیت و خالی از شر بودن، برای خودشون اسلحه بود، پس این هم واجب و صدور می شد. خدا باید تمام انسان ها رو خالی از شر و معصیت می آفرید، در حالی که انسان ها رو اینطوری که الان هستن آفریده. پس معلوم می شه واجب نیست از خدا همیشه اسلحه صادر بشه. اگر واجب نیست که اسلحه صادر بشه، خب وجود نبی هم که اسلحه واجب نیست که صادر بشه. اشکال رو وارد کرد. جواب میدیم که وجود انسان به همین صورت که هست اسلحه، زیرا که نه وجود انسان، وجود هر موجودی به همین صورت که هست اسلحه، چون دو جور اسلحه ما داریم، یه اسلحه به نسبت الی کل نظام، یه اسلحه به نسبت به همین فرد یا به همین نوع از افراد و انواع نظام. یه وقت میگیم اسلحه به نظام آفرینش این است که انسان چنین باشد، یا خیلیم اصلح نسبت به خود انسان اینه که چنین باشد. دو جور میتونیم اصلحیت رو معنا کنیم، چون اصلح هم به اضافیه. نسبت به نظام الکل، نسبت به انسان مسلمه، اصلح اینه که خالی از شر باشه، نسبت به خودش اصلح اینه که خالی از شر باشه، اصلح اینه که خالی از معصیت باشه، برای خودش بهتره. ولی همونطور که در بحث شروع در آخر 97 گفتیم، هیچ وقت خدا اراده نکرده که اسلحه لفرد یا اسلحه لنو رو رعایت کنه. خدا ارادهش بر طبق عنایتش اینه که اسلحه لنظام رو اراده کنه و اون رو انجام بده. نه اصلاح فردن رو. حتی گفتیم گاهی از اوقات ممکنه فرد قربانی نظام بشه. اینو قاعد داشتیم در آخرین فصل از نمد هفتم که یه فردی رو مثال هم زدیم، دست یه نفر رو میبرن برای اینکه بقیه بدنش سالم بمونه. ممکنه یه انسانی رو بکشن، حد بزنن، به جهنم هم ببرن برای اینکه بقیه جامعه سالم بمونن. که نظر به اسلحه شخص یا نظر به اسلحه نوع نداریم، نظر به اسلحه در کل جامعه و نظام داریم. حالا ببینیم انسان به همین صورت که الان هست نسبت به کل نظام احسنه، نسبت به کل نظام اسلحه یا نه. نسبت به خودش که خب بالاخره همونطور که گفتیم اگه خالی از شر باشه اسلحه، همون نسبت به کل نظام همینطور که هست اسلحه. چون اگر ما بخوایم بگیم که اسلحه نسبت به خود شخص لازمه، ناچار اینطور میشه. خب جماد هم اگر انسان بشه براش اسلحه، دوباره بعد از اینکه انسان شد اگر موجود عقلانی بشه که خالی از همه شرور بشه براش بهتره. پس خدا جماد رو هم بالاخره باید تبدیلش کنه به عقل. نبات هم هاکذا، حیوان هم هاکذا، انسان هم. پس فقط خدا در نظام آفرینش عقل و بیافرینه، بقیه رو هم تعطیل کنه. وقت لازمش اینه که این یه نظام هماهنگ نباشه، چون یه قسمتش آفریده شده یه قسمتش خالی مونده. بالاخره خلق میتونه به این صورت هم خلق بشه. فیاض هم که بخیل نیست، امکان وجود موجوداتی به این صورت رو ما داریم که دارای قوه باشن و بر اثر قوه حرکت کنن و بر اثر حرکت تصادم پیش بیاد، بر اثر تصادم شر درست بشه. اینو ما داریم، بالاخره امکانش رو داریم. خب اگه خدا اینا رو نیافرینه، هم از طرف فیاض بخله، هم از طرف مستفیض مقدارش خالیه. این نظام نیست، هماهنگی نیست. باعث اینه که یک کفه سنگین بشه که کفه عقوله، کفه دیگه خالی خالی بمونه، سباش بشه. نظام در واقع نیست، این یه بری شدنه، نه هماهنگ شدن. پس نظام احسن و نظام اصلح اقتضا میکنه که هر موجودی به جای خودش آفریده بشه. در این قسمت از وجود جای انسانه، انسان کذایی که الان هست. اینو اگه بخواد عقل قرارش بده، درست اصله هست نسبت به خود این انسان، ولی اصله نسبت به کل نظام نیست، چون کل نظام این قسمتش خالی میمونه. اگه بگید خب این قسمت رو با انسان دیگه پر کنه، خب اشکال داره برمیگرده، این انسان ها رو عقل میکنه، دوباره انسان های دیگه رو جاشون میذاره، خب انسان های دیگه صداشون در میاد که ما رو میخواستی عقل بسازی، ما رو میخواستی جوری انجام بدی که اصلح به حال ما باشه. بالاخره اشکال تموم نمیشه. پس هیچ وقت بر خدا لازم نیست، یعنی خودش هم عنایتش این اقتضا رو نکرده که اصلح به لحاظ شخص رو و اصلح به لحاظ نوع رو انجام بده. او اصلح به لحاظ نظام رو انجام میده. و وجود الانسانه به همین صورت که هست، اگرچه برای خودش اصلح نیست، ولی برای نظام اصلح. و واجب است که خدا اصلح به لحاظ نظام رو رعایت کنه. پس این که گفتید اصلح واجب نیست، بله، اصلح نسبت به نوع واجب نیست، اصلح نسبت به شخص واجب نیست، اصلح نسبت به نظام واجبه و اونم رعایت شده. پس اگر ارسال رسول نسبت به نظام که اصلح باشه که اصلح هم هست، واجب الصدوره. ارسال رسول نسبت به کل نظام اصلح واجب میشه و ارسال هم شده، عمل هم شده. و اما قوله الاصلح ليس بواجب، فنقول عليه، بر علیه این قول ما اشکال میکنیم، میگیم الاصلح بالقياس الى الكل غير الاصلح بالقياس الى البعض. اصلح به لحاظ کل نظام غیر از اصلح به لحاظ بعض نظام. بعض نظام میتونه شخص باشه، میتونه نوع باشه، یعنی به لحاظ یک شخص یا به لحاظ یک نوعی از اشخاص فرق نمیکنه. بر در عنایت واجب است که اصلح بالقیاس الالکل انجام بشه، والاول واجبون، در عنایت واجب است که اصلح الالکل رعایت بشه دون ثانی، ولی واجب نیست که اصلح بالقیاس الالبعض رعایت بشه. نیست انشاءالله، نیست بحثش در آخر همین فصل به فرماشو اشاره میشه. ولیس کونون اولم اشاره کردم، اولی هم که وارد بحث شدم به فرماشو اشاره کردم، آخرم اشاره میشه. و لیس کون الناس مجبولین علی الخیر منزال کل قبیل کما مره. این که مردم مفتور بر خیر باشن، همشون مفتور بر خیر باشن، از زال کل قبیل یعنی از اصله بالقیاس علی الکل نیست که واجب رعایه بشه، از اصله بالقیاس علی البعض که واجب رعایه نیست. کما مره بحثش در فصل 23 نمط 7 به بعد که بحث شروع شد، بحث شروع از فصل 23 نمط 7 شروع شد. در اونجا ما توضیح دادیم که آنچه که واجب است، در خود بحث عنایت هم گفتیم آنچه که واجب است رعایت اصله به نسبت الالکله. این مسئله رو در بحث شروع بیشتر توضیح دادیم و بازش کردیم. کما مره در همونجا این جواب اشکال اول بود که تقریبا انشالله حل شده. اما جواب از اشکال دوم، اشکال دوم این بود که شما معجزه رو دال بر صدق نبی قرار دادید، ما باشه دال بر صدق ساحر هم خواهد بود، دال بر صدق نبی هم خواهد بود. ما بل اشتراک رو نمیشه شما ما بل امتیاز قرار بدید، چون شما میخواد با معجزه نبی رو امتیاز بدید از ساحر. وقت با مابل اشتراک میخواد امتیاز بدید، مگه با مابل اشتراک میشه چی در امتیاز داد؟ معجزه مابل اشتراکه و قابل نیست که مابل امتیاز قرار بگیره. باید شما دلالت بر صدق رو استناد بدید به عقل، بگید که چون فرق بین نبی و ساحر این است که نبی داعی الالخیر و ساحر داعی الالشر، پس ما باید میزانی داشته باشیم که خیر و شر رو تشخیص بدیم و از طریق این میزان بفهمیم کی نبیه کی ساحره، و اون میزان عقله. عقل ماست که تشخیص میده این خیره، میگه خب این داعی الالخیر شده نبی، این شر، این داعی الالشر شده ساحر. پس عقل ممیزه، او دلالت بر صدق میکنه نه معجزه. این اشکالی بود که فخر رازی کرد. جوابی که ایشون میدن اینه که ما قبلا گفتیم معجزه بر دو قسمه، معجزه قولی و معجزه فعلی. معجزه قولی عبارت هست از این که نبی دعوت الالخیر بکنه، اولا ادعای نبوت بکنه، بعدم دعوت الالخیر بکنه. معجزه و ساحر هم این کار رو داره، یعنی ابتدا ادعا میکنه مثل نبی، بعد دعوت الالشر میکنه، که فقط فرقش همین در این ده، ولی در اصل ادعا با هم تفاوتی ندارن، هر دو ادعای نبوت دارن، منتها یکی ادعای نبوت میکنن و دعوت الالخیر، یکی ادعای نبوت میکنه دعوت الالشر. اون دعوت الالخیر رو گفتیم معجزه قولیه، یعنی بیان میکنه قوانینش رو، بیان میکنه اون شریعتش رو. ما که عاقلی ملاحظه میکنیم میبینیم شریعت بسیار شریعت پیشرفته است، یعنی شریعت بسیار شریعت پیشرفته است، با حرفای ساحر فرق میکنه. ولی حرف ساحر رو نگاه میکنیم میبینیم نه، بالاخره مشتمل بر تناقضات، نتونسته سر و ته قانونش رو جمع کنه، میفهمیم که نه این آدم صالح نیست. عقل ما از طریق همون شریعت میفهمه، از طریق همون قوانین میفهمه، قوانین هم با قول بیان میشه، پس میشه معجزه قولی. معجزه فعلی مثل این که عصا رو میندازه، میندازه اشتها میشه، ثمر رو شق میکنه و شکاف میده و امثال ذلك. ما معتقد بودیم که معجزه فعلی بدون معجزه قولی انجام نمیشه، یعنی نبی که هیچ شریعت نیاره فقط بیاد معجزه فعلی بکنه نداریم، نبی که میاد باید معجزه فعلی داشته باشه، معجزه قولی هم داشته باشه، معجزه قولی و معجزه فعلی. یا باید امضا کننده نبی قبلی باشه، یعنی شریعت او رو امضا کنه، یا اگر میخواد شریعت جدید بیاد از قبیل اولوالعزم باید معجزه قولی داشته باشه، یعنی شریعت رو داشته باشه، معجزه فعلی هم داشته باشه.
اگر شریعت پیغمبر قبلی رو
نه، معجزه این است برای این که بفهمون آخه پیغمبر قبلی هم اینطور بوده که اینا، من باید اضافه میکردم، پیغمبر قبلی اینطور بوده که تعیین میکردن، بدون تعیین نبوده. حالا اگر معجزه بکنه یه کار اضافه کرده، ولی همون تعیین کافی بوده. مثلا یکی از پیغمبرها که من اسمش یادم نیست، ذلکفل رو تعیین میکنه سه بار هم، یعنی اول در بین جمعیتی که همه اصحابش بودن میگه کی حاضره که وصی من بشه و به شرطی که من میگم عمل کنه. شرط من اینه که با مردم خوشرفتاری کنه، هرگز غضبناک نشه. یه جوانی بلند میشه میگه من، اون پیغمبر که من اسمش یادم نیست، ترتیب اثر به حرفش نمیده. روز دوم همین عمل انجام میشه، روز سوم همین عمل، در هر سه بارم همون جوان بلند میشه، کسی بلند نمیشه. بعد اون پیغمبر وصایت رو به این جوان که ذلکف بوده تفویض میکنه و ایشون میشه پیغمبر، و بعدم اون پیغمبر از دنیا میره. و بعدم دیگه شیطان، حالا تاریخش میخونید، شیطان چی جور امتحانش میکنه، چی جور اذیت میکنه، و ذلکف عصبانی نمیشه، به چه نحو خاصی که ذره ایش برای ما اتفاق بیفته اصلا قابل تحمل نیست. حالا بگذاریم، روایتش تو بهار هست، مراجعه کنید.
یه مطلب دیگه مونده، روز که خوندیم که معجزه فعلی بدون معجزه قولی نمیشه، ظاهرا من حالا من اینطور فکر میکنم که یک خلقی شده معجزه قولی، حالا مثلا شریعت رو بگیریم یا برای پیغمبر ما هم شریعت رو هم قرآن رو گرفت، ظاهرا تنها پیغمبر ما هستن که کتابشون هم به عنوان
معجزه
قولی هست، انبیاء دیگه به خود کتاب تعریف
نکرده.
از اونم که اونجا این مثال رو ایشون زد که قبل از اینکه معجزه فعلی بیاره ادعای نبوت، ادعای نبوت معجزه فعلی قولی نیست.
نه الان من اشاره کردم، ادعا کافی نیست، ادعای نبوت رو ساحرم میکنه. معجزه فعل قولی ادعای نبوتی است که پسترش این شریعت هم بیاد، که اصل کار همین شریعته، یعنی قوانین منسجم، قوانین خالی از تناقض و هماهنگ.
تو کتاب وقتی ایشون معجزه قولی میاره، این رو به عنوان معجزه قولی ادعای نبوت رو میاره، ادعای نبوت رو به فرمایش حضرت عالی ساحر هم میکنه.
بله، نه ایشون منظورش، حالا اگرم گفته منظورش ادعای نبوت با ماورا، یه جای عبارت من الان یه تیکه را شاهد بیارم که توضیح داده بشه. ببینید، نه در نمط هفتم صفحه 265، نمط هفتم صفحه 265، 1 2 3 4 5 6 7، خط هفتم، اشاره به لفظ لما الى ما ثبت فی نمط الثالث من عدم انتباع نفس فی الجسم. با لفظ لما اشاره کرد به تجرد نفس. مگر لفظ لما اشاره به تجرد نفس هم میشه؟ منظورش اینه که با لفظ لما و شرطی که به دنبال لما آمده، در عبارت مصنف لما کانت نفس و ناطقه علتی یه موضوعت و مال صبر المغول غیر منطبعته، یعنی لما با شرط. ایشون مثل اینکه قاعدش اینه، گاهی از اوقات یک کلمه رو میگه دنبالش رو حذف میکنه، میگه اشاره به لفظت لما، یعنی اشاره به لفظت لما مع شرطه الی شذا، مع شرطه رو حذف کرده. در مانلوفی هم میگه ادعا، منظورش ادعا تنها نیست، ادعا مع اون قانون. بلا صرف ادار خودش میدونه، ادار ساهرم میکنه، ادعا معجزه قولی نمیشه، ادعا با اون قانونی که زمینه بشه مجموع میشه معجزه قولی. که عرضم کردم، اون زمانم عرض کردم که شما به کتاب حدود مراجعه کنید، ببینید قوانین چقدر منسجمه و چه چیزها و ظرافتهایی رعایت شده. این نشون میده که منظورش، یعنی اونجا هم بیان کردم که منظور از معجزه این معجزه قوانینه، نه صرف یک ادعا. حالا فرمودید خود ایشون هم ادعا رو نفرموده. بله، من غیر دعوت الی خیر، بله فرمایش ایشون درسته، اونجا ادعای تنها رو ذکر نکرد، دعوت الی خیر اونو معجزه گرفت، که هم دعوت باشه هم الی خیر باشه. نه شاید، ولی من مثال زدم به حدود، یعنی چی؟
به خاطر همین به شدت با هر دعای عرض کنید مجموعی این دعا میشوند، ادعای نبوت تا بیشون معجزه قولی مخالفت میشوند، مجموعی نامی
خود خود من مثال زدم به حدود، به کتاب حدود، کتاب حدود که ادعای نبوت نیست، کتاب حدود قوانین شریعته.
حالا اگر مجموعی نامی شد ادعای نبوت، این موجود در آخر عمر در سال میشه، نه بعد. یعنی ما باید صحب کنم که آخر قوم نبی کس که توی پیغمبر کرده ببینیم آیا
نه هر نبی هر نبی چارچوب اصلیشو میگه. من اون روزم ظاهرا این تیکرم عرض کردم که وقتی اعراب آمدن نهاوند و خواستن با ایرانیا بجنگن قوانینشونو گفتن، قوانینشونو گفتن، چارچوب قوانین رو گفتن، یعنی نه جزئیات رو، فقط چارچوب رو گفتن، پذیرفته شد. اینا من عرض کردم چارچوب رو از اول پیغمبر میفرماید و ریزه ها رو به تدریج همون چارچوب کافی
مورد داره تواس قرار داد بیشتر حتما بود باشند از داره مورد داره تواس معمولا فکر راحتی ها رو نمیگه، یعنی تواس اگر حتی احتمال داره که دوما احتمال داره فرد رو دعوت نه شرط کنه احتمال داره 20 سال بگیره دعوت نه شرط کنه هم همین احتمال رو بدن.
نه خواص، خواص یعنی اغلا از همون اول همه چی رو میفهم، همون اول متوجه میشن. یعنی الان شما مراجعه بکنید به قضاتی که در دادگستری ها هستن، خودشون میگن، میگن به محضی که از در اون شاکی و متهم وارد میشن ما همه تشخیص میدیم. اصلا خاصیت کارشون اینه، میگن از همون اول که وارد میشه ما تشخیص میدیم. این احتمال نمیده شاید یه چیزی باشه که من نفهمم، از همون اول همه رو میفهمه. خواص هم همینطور بودن. ببینید حضرت سلمان و ابوذر اینا رو عرض کردم، اینا اولی که برخورد با پیغمبر کردن همه رو فهمیدن، اینا جز خواص هستند، اینا جز اغلای قوم بودن، همه رو همون اول فهمیدن، منتظر بقیه قوانین نشدن. و شما ندارید انسانی رو که عاقل باشه پیرو کسی شده باشه و بعدم رد کرده باشه به جز یکی، به جز یکی که در همین زمان آخر پیدا شد که بهش گفتن چرا آمدی یا چرا رفتی. اونم خودش نوشته، نوشته از اولم اعتقاد نداشتم، آمدم باید رفتم. صاحب کشف الهیه
آیتی،
آیتیه نمیدونم کیه، صاحب کشف الهیه که وارد بهایی میشه و از ارکان اونها میشه و بعدم بر علیهشون کتاب میشه، میگه از اولم که آمدم با شما نبودم، از اولم با شما نبودم، یعنی فهمیده بوده و بعد برگشته. من کسی رو شما داشته باشید که بیا تو برگرده، واقعا بیاد و بعد برگرده، نداریم. اما ممکنه منافقی باشه که برگرده، میگه صبح ایمان بیارید و پیغمبر شب برگردیم، چون خیلی مسئله است ایمان آوازن و شب برگشتن، یعنی همه رو به هم زدن. یک کسی ایمان نمیاره تأثیر چندانی نداره، ولی ایمان میاره بعد میاد داخل میگه دیدم هر چی لازم بود دیدم، شب میاد به ایمان میشه، این تأثیر در دیگران خیلی تأثیر شدید میذاره. اینو بوده که به افرادشون میگفتن صبح ایمان بیارید شب کافر بشید که تأثیر شدید بشه، همچین چیزی ما نداشتیم. منافقین بودن، ولی کسانی که معتقد واقعی بودن در هیچ جای تاریخ نداریم کسی معتقد شده باشه و بعد برگشته باشه، بلکه هی سفتر میشدن، در راسختر میشدن در عقیده خودشون. لزومی نداره که از اول همه ی قانون گفته بشه، از اول که قانون شروع میشه به گفتن اغلا میفهمن که این گوینده یه جور دیگه داره حرف میزنه، از همون اول میفهمن. این ظاهرا انکار نداره. من نمیدونم شما کیو میخواد ثابت کنه، تک تکش
موجود، هر مدلی شریعت موجود،
حرف درستی، احتیاج به تمام نداری، تک تکش موجود است. حالا ما بعضی تک تک این مسائل موجود است، منتها فکر افراد فرق میکنه. یه وقت ممکنه من به این یک موجود قانع بشم، یکی دیگه سلیقش به یه موجود دیگه میره قانع میشه، ولی تک تکش قانع کننده است. ممکنه من به این یکی قانع نشم، حالا سلیقه‌م نگیره یا هر جنس یا نفهمم، مثلا قانع
بودن اجبار بله از ثواب واجب تو
صحبت
صلاحیت است، یکی فرق واسه قصاص حیات و یاد و درما خودش بس داره و آدم شده، اما مجموعش معجزه باشد که دیگران نتوانند.
ببینید ما معجزه رو برای چی میخوام؟ برای این که تصدیق بشه از جانب خدا، که خدا بگه من این تصدیقش کردم، یعنی بفهمیم که این از جانب خدا آمده. اگر من با یه قانون فهمیدم برای من همین معجزه است، توجه کردی؟ دیگری با یه قانون دیگه میفهمه برای اون معجزه است. بله از هانی هستن که با یه قانون میفهمن، از هانی هستن که صد تا قانون برای جانبشون میزه تا صد یکمیشو بفهمن. ما نمیگیم بعضی اینطوره، صد یک قانون گفته میشه آدم وسواسیه، هیچ تشکیک میکنه، وقتی که گفته شد آخر هم قبول میکنه. اما یکی نه سلیم النفس از همون اول متوجه میشه قبول میکنه، نه هرکی قبول کنه.
اولی جزء خواص میشه،
هر دو خواص. نه هر دو خواصن، هر دو خواصن. میگن آدم عاقل، منتها یه عاقلی هستش که ذهنش آرام نیست. اینم عاقله، ذهنش آرام نیست، باید چه دو تا خانش نمیشه کرد، معتقد نمیشه. یکی دیگه نه، ذهن آرامی داره، نه که از اون کمتر بفهمه، ذهنش آرامه. این انسان ها فرق میکنن. یکی میگفتن آقایی در پای درس مرحوم رفیق قزوینی یا پای درس مرحوم علامه طباطبایی اشکال میکرد، کم هم اشکال میکرد، وقتی اشکال میکرد قشنگ میرفت رو مطلب. یکی دیگه 20 بار 30 بار اشکال میکرد و یکیش درست در میامد. یکی نه، یک بار اشکال میکرد، همون یک بار هم میرفت رو مطلب و سر میپذیرفت. یه ذهن اینطوری آرامه، جبلان این طرف اون طرف نداره، صاف میره رو مطلب. یکی دیگه نه، پراکنده است. خب این پراکنده رو باید با قوانین بیشتری آرام کرد. افراد مختلفن، ولی اینطور نیستش که ما بگیم اون یکی خاص خواص، این یکی خواص. نه، همشون خواصن، منتها ذهن ها مختلفه، سلیقه ها مختلفه. به یکی شما قانون حدود بدید زود قانع میشه، به یکی دیگه قانون ارث بدید قانع میشه. افراد مختلفن. یه بالاخره همه اینا به فرمایششون معجزه است، منتها افراد بعضیاشون به این معجزه تن میدن، بعضی به اون معجزه تن میدن. اصل قرآن و قوانین قرآن، تنها الفاظش که نبود. چرا نمیفهمیدن؟ ما فکر میکنیم فقط خودمون میفهمیدیم. نه خیر، اونا میفهمیدن، خیلی هم خوب میفهمیدن. میگن مطلب رو گوش نده ببین چی میگه، حرفشو نفهم که چی میگه، بلا زیر بارش میری. سفارش میکرده به غلامش که میره اونجا انگورو میذاری، متوجه باش که حرفشو نشنوی یا به من دیگه عزت تو رو اینجا میخکوبت میکنه. به همین طرف شد. منظور این که حرفو میفهمیدن، متوجه میشدن. نه، اونا تعبدیات اونا نمیفهمیدن.
نه، چیزایی دیگه شما این در قرآن میدید که بس این که همون
دیگه ما ریزاشو نمیدیم، ولی میدونیم که میرفتن جذب میشدن. جذب چی میشدن؟ جذب ادبیات میشدن.
حتی در مسئله امامت، در مسئله حرف، در مسئله معاد، این همه سوالات میمونن الان مطرح میکردن از دوری مسئله. اما اصل آیات قرآن تو قرآن تحدی میکنن به خودش. تازه قرآن تحدی به یک آیانش وقت نمیکنن، تحدی به سوره میکنن. ببینید، میخوام بگیم که در مورد بولی هم یک حد نصابی شرط.
بله،
اینجور نیست که با یک آیه مثلا این معجزه محقق.
الهیال، ببینید شما قرآن رو هم به عنوان یه معجزه اضافه میکنید که قبول داریم، ولی شریعت رو از معجزه بودن نمیندازید.
اگر یک آیه از قرآن نازل میشد، شاید
میشد میمانه میابردن. اجازه بدید این اشکال رو بدن.
در قرآن ببینید سوره مورد تحصیل قرار میگیره. یکی شما اینکه میتونید سوره بیارید فقط به صورت میبینید. این معلومه یه حد نصابی حتی در معجزه بولی شرطه. و اگر نفس یک آیه پس بگید که تا این مثلا یا نون، اگر این که باید میکرد برای این که اعجاز باشه، این لازم نمید این تحضیبه.
اصلا ما قرآن که معجزه قولی نگرفتیم، ما قرآن رو معجزه فعلی گرفتیم. ادبیات رو اینجور سامان دادن یه فعله.
پس ما معجزه قولی نداریم.
معجزه قولی ما گفتیم چیه؟ معجزه قولی همون قوانین شریعته.
به معجزه قولی که این بعد از پیغمبری پیغمبری،
نه، قوانین و شریعت رو که نگاه میکنه متوجه میشه.
مثلا چی؟
همون مثال حدودی که عرض کردم.
مثلا حدود اینه که اگر این بستی شروع خم کرد مثلا در ضربه بده مثلا
و بعد رعایت هایی که میشه.
خب آها، اگر رعایت هایی که میشه یعنی مجموعه قوانین باید لحاظ
کنه. مجموعه یه قانون
نمیشه؟ تو یه قانون که میگی یه قانون مثلا این بستی دوستی هست
بگید مجموعه حدود بازم کافیه. مجموعه حدود
یعنی باید یه نظام پیغمبر ارائه کنه.
نظامش ارائه میکنه که از اول کردن نظامش ارائه میکنه، منتها چارچوب نظام
ولی ما هیچ دلیل سیستمی نداریم. به پیغمبر شما ببینید که این قبل از اینکه پیغمبری ثابت بشه با معجزه فعلی یا قولی مثل قرآن رو آوردن، مثل که بگیم یه سیستمی توی احکام فرعیش اومده ارائه کرده بعد به خاطر این معنوی قرآن رو آوردن، هیچ پیغمبری نیست.
بله، ایشون هم فرمود که عوام نسبت به معجزه فعلی اطلاعند. اون پیغمبرا که اول می اومدن بسیاری از انسان‌ها جز عوام بودند و با معجزه فعلی اطاعت می‌کردند، اما ممکن بود یکی دو نفر مثل سلمان و ابوذر پیدا بشن که دنبال معجزه فعلی نرن. شما شنیدی که حضرت سلمان یا ابوذر از پیغمبر معجزه فعلی بخواد؟ فقط شریعت رو شنید تمام شد.
قرآن رو شنیدن
اونها ظاهرن قرآن رو هم، من یادم نیست ابوذر قرآن رو هم نشنید. ابوذر اصلا آمد
بله خادم بود دیگه، غلام بود سلمان.
بله
که آمدن نشستن دید که اول که اینها مشخص نیست که کدوم تون پیغمبر.
بله
و آمد خرما رو آورد به قصد صدقه آورد، از وقت دستور دادن که اینو به اونا بده، اون سمتی که سید اجز نبودن یا از بزرگان نبودن بعدها و اینها و بنی هاشم نبودن. این فهمید که اینها این که داره امر میکنه این احتمالا
این قول این فعلی میشه
احتمالی شده و اینها صدقه برشون روان نیست و اینها باید یک خاصیتی داشته باشن امیرالمومنین و دیگران که اینجا. این اول تفکیک کرد که پس تو اینجا هم باید بشه بگم، بعد باز دوباره یه نیت دیگه ای کرد تو چند مرحله اینا رو تفکیک کرد.
میشه فعلی، میشه موجود فعلی،
میشه موجود فعلی،
میشه موجود فعلی. بله، البته مصنف هم نمیگه، مصنف هم یعنی خواجه هم نمیگه که معجزه قولی حتما در صدر ادعای یک پیغمبر باید ابراز بشه، شاید بعدی ها امت بعدی اطاعت کنه.
نمیاد همه حرف این بود که با یک چیز، با یک دستور،
با یک دستور برای بعضی هر چیزی میشه. ما قبول نمی کنیم. بله برای ما نمیشه، برای ما نمیشه، ولی برای بعضی ممکنه با یکی دو دستور هم بشه.